مبارزه مشترکی صحبت کردن، معنی این مسئله این هست که ما کماف سابق در عراق و جاهای دیگه خواهیم موند. همین دلیل بهتر آن است که در جنگ مبارزه با داعش کنفرانس‌های همکاری داشته باشیم و این خب یک نکته بسیار جالبی است. دوم، در مورد ناتو صحبت کردن، معنی یا پیام صحبت یا کد صحبتیشون این بود که چنانچه با آمریکا کسی بخواد وارد جنگ بشه، این مورد پیمان اتلانتیک شمالی است که حمله به هر یک از اعضای پیمان اتلانتیک شمالی حمله به همه است و ایجاب میکنه که تمامی کشورهای عضو اتلانتیک شمالی با اون کشور وارد جنگ بشن در دفاع از اون کشوری که بهش حمله شده. خب این پیام بسیار بسیار مهمی بوده به جمهوری اسلامی. آخر این که فکر میکنم یه قول و قرارهایی که ما نمیدونیم به جمهوری اسلامی داده شده، یعنی جمهوری اسلامی یک بهایی خواسته برای این گام نمایشی که برداشته. خب ما در میدیا، در بلومبرگ، در جای دیگه میخونیم که گویا یه قول و قراری گذاشته شده که آمریکا ارتباطش رو با بخش‌هایی از اپوزیسیون ایران قطع بکنه. ما نمیدونیم این چقدر واقعیت داره، ولی به هر صورت این گامی که آمریکا برداشته، حرفایی که آقای ترامپ زده، بله خب مسئله تمام شد و حل شد، بدون بها نبوده. این بها اگر این طور بوده باشه که واقعا بخشی از اپوزیسیون رو فدای این مسئله کردن، خب مسئله ایست که کنگره و سنا رو برای اونها هیچ‌وقت قابل قبول نخواهد بود و ما باید انتظار تصمیماتی رو در کنگره و سنا در این مورد داشته باشیم.
آقای روشندل، همینطور که آقای براتی هم گفتند، به نظر میاد که آقای ترامپ به هر حال یک تأکیدی داره درباره زمینه‌های همکاری در آینده با ایران در صحبت‌هایی که کرد، اما روی دو نکته تأکید داشت. آقای براتی هم تأکید داشتن که درباره مسئله همکاری با ایران درباره داعش، و اما یک نکته دیگری که هست این است که از ناتو خواست که بیشتر به مسائل خاورمیانه وارد بشه. این درست در نقطه مقابل درخواست رهبر جمهوری اسلامی هست که گفت ضربه اصلی این هست که آمریکا رو از منطقه ما خارج بکنیم. با توجه به این تضاد کاملا مشخص و روشن، آیا زمینه همکاری میان ایران و آمریکا احیانا درباره مسائلی مثل داعش یا آنچه که آقای ترامپ صحبت میکنه وجود داره؟
ببینید، شرایط فعلی به نوعی داره حرکت میکنه که به خاطر این تشتتی که پیش اومده و درگیری، به جای اینکه متوجه داعش باشه، بین آمریکا و ایران و ایران و متحدین آمریکا به نوعی حالا در عراق صورت گرفته. من فکر میکنم که در مورد نکته‌ای که ترامپ به ناتو اشاره میکنه، شاید قصدش از یک جهت هم این باشه که جلوگیری بکنه از هر گونه تصمیم اعضای ناتو برای خروج از عراق، و به دلیل که الان آلمان هم اعلام کرده که ممکنه نیروهاش رو از عراق فرا بخونه، و این یک بخش قضیه است. من اون عامل به اصطلاح ائتلاف جمعی یا معمولیت دائمی ناتو، همیشگی ناتو که روح ناتو است که اگر یک عضوی به خطر افتاد بقیه دفاع میکنند، رو در این مورد صادق نمیبینم. بیشتر برای جلوگیری و هماهنگ کردن اعضای ناتو است که در منطقه و در خاورمیانه بمونند و با آمریکا همکاری بکنند، و البته یک بخشی از این هم متوجه ایران خواهد بود که در صورت ایران بخواد گسترش بده به حضورش، که من بعید میدونم که با این سابقه ای که الان ایجاد شده ایران بتونه چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ نظامی این کار رو انجام بده. اما از طرف دیگه این قضیه هم درسته، و این ساعاتی قبل از این که اصلا این سخنرانی صورت بگیره، و شاید هم یکی از دلایل تأخیر سخنرانی ترامپ و یا حتی سکوت ترامپ، در واقع از دیشب تا حالا ترامپ که هر شب ده ها توییت صادر میکرد ساکت بود، و امروز هم صحبتاش کلمه به کلمه به نظر من حساب شده بود. پیش از اون دستور آقای پومپئو رو داریم که از هر گونه به اصطلاح ملاقات با اپوزیسیون خودداری بکنن. این ممکنه که دستور موقتی باشه، ولی احتمال زیاد داره که یکی از توافقهای ضمنی باشه که بین ایران و آمریکا صورت گرفته و میتونه به اصطلاح راهگشای یک نوع تماس به منظور مذاکره باشه. ولی در این حال هنوز خیلی زوده که ما بگیم که با قطع درگیری نظامی به طور یقین مذاکره سیاسی شروع خواهد شد. ممکن استش که همچنان ایران تا پایان دوران ریاست جمهوری باقی مانده این دوره ترامپ بخواد وقت کشی بکنه و از هر گونه مذاکره خودداری بکنه، یا اگر مذاکره ای صورت بشه انقدر طولانی بشه که مثل دوران آزادی گروگانها همزمان باشه با پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ.
آقای براتی، فکر میکنید که بعد از این صحبت‌های آقای ترامپ و این که در واقع صحبتی از تلاف رفتار تلافی جوانه آمریکا نکرد و به نظر میاد که او هم راضی است به این که موضوع رو تقریبا در واقع برخورد نظامی یا فیزیکی رو تا همینجا فیصله یافته تلقی بکنه، تا این مرحله، فکر میکنید که ایران واکنشش چه خواهد بود؟ ایران رفتارش چه خواهد بود؟ آیا منتظر چه جور برخوردی از طرف تهران خواهیم بود به گمان شما؟
خب این تبلیغاتی که آقای خامنه‌ای شروع کرده ادامه پیدا خواهد کرد. ما این را از قدیم هم در این چهل سال همیشه میشناختیم، ولی اونها هم فکر میکنن واقع بینی نسبت به موقعیت خودشون داشته باشن که در چه وضعی الان قرار دارن. الان دولت جمهوری اسلامی نمیتونه بودجه کارمنداش رو بده، نه حقوق کارمندار رو و نه یارانه ها رو. در چیزی باید حداقل 600-700 هزار بشکه نفت در روز بفروشه تا بتونه حداقل مخارج رو تامین کنه. الان میگن چیزی در حدود 130-140-160 هزار بشکه سیاه بفروشه، اونم به قیمت هایی که خریدار تعیین میکنه نه بازار. یک مسئله هم هست، ببینید ما اطلاع داریم که به طور مثال برای تولید یک موشک سجیل، حالا این رو من فقط مثال میگم، مخارج این بهای تولیدی یه چیزی بین 10-14 میلیارد تومانه. من نمیدونم الان از چه موشک هایی استفاده کردن. اگه 15-20 موشک هم استفاده کردن، این رو هر کدوم اینها رو به 1000 میلیارد شما وقتی که در کنیم میبینید چه بونجه هنگفتی میخواد. این جمهوری اسلامی همچی توانی رو نداره و به محض اینکه بخواد داره وارد یک جنگ فرسایشی بشه که از تمام تسلیحاتش استفاده بکنه، خب نمیتونه مخارج این رو اصلا تامین بکنه. این مسئله بسیار بسیار تعیین کننده است. یک مسئله هم هست، اون اینه که جمهوری اسلامی در حقیقت مسائل اساسیش از ابتدا تا کنون به لحاظ ایدئولوژی خودش رو به عنوان قطب مقابل آمریکا و اسرائیل تعریف کرده. اونها رو دشمن خودش دونسته و همیشه فکر کرده من باید نیروی نظامی لازم رو برای مقابله با این دو نیرو داشته باشم. تمام برنامه موشک‌سازیش هم در همین جهت بوده. خب ادامه این وضع در جمهوری اسلامی قابل تداوم همیشگی نیست. جمهوری اسلامی باید یک زمانی بگذره، شاید این قتل عرشبت قاسم سلیمانی آغازی باشه برای این مسئله که تجدید نظر در دکترین های دفاعی و سیاسی هم در منطقه بکنن. اگر هم الان به آرامشی نسبی برسن با آمریکا، من به شما قول میدم 6 ماه دیگه در دوباره همچین چیزی خواهد بود که بود. در ضمنم همین مسئله تماس با نیروهای اپوزیسیون قبلا هم به نحوی در مورد سازمان مجاهدین و یکی دو گروه دیگه گفته بودن. از نظر سیاسی به سلام وزارت خارجه به دیپلماتاش همچین دستوری داده بود که تماس نگیرن، ولی خودشون در کنفرانس هایی که در واشنگتن برگزار میشد و همه نیروها در اون شرکت داشتن میرفتند و سخنرانی میکردن. یعنی این مسئله فعلا یک مسئله زودگذر تبلیغاتی هست و بهای سنگینی هم هست که آمریکا پرداخته. ما باید منتظر بمونیم ببینیم که به ویژه کنگره در مورد این نوع سیاست ها چه عکس العملی نشان خواهد داد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه، مهران براتی و جلیل روشندل. اما نگاه دیگری بکنیم باز هم به صحبت‌های دونالد ترامپ که واکنشی داشت، در واقع واکنش امریکا رو دقایقی پیش اعلام کرد در ارتباط با وقایع اخیر، به ویژه بعد از موشکبارانی که سپاه پاسداران علیه دو پایگاه آمریکایی در عراق شب گذشته انجام داد. هانا کاویانی همکارم با من در استودیو هست. هانا، یک مرور مختصری بکنیم برای اونچه که آقای ترامپ گفت.
به صورت سرفصلی اگه بخوایم بگیم مهرداد، اونچه که رئیس جمهور ایالات متحده در این اظهاراتش مطرح کرد، آقای ترامپ حرفاش رو باز کرد با این جمله‌ای که دائم تکرار میکنه که ایالات متحده نمیذاره ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، و بعد از این جمله سلامش رو مطرح کرد. آقای ترامپ میگه که ایران با این حمله‌ای که انجام داده خسارت جزئی وارد کرده، هیچ نیروی آمریکایی و هیچ نیروی عراقی کشته نشده. دلیل اون رو هم آقای ترامپ میگه به خاطر آماده بودن، به خاطر سیستم‌های هشداری که داشتند، و به نظر رئیس جمهوری ایالات متحده بعد از بررسی هایی که چند ساعت طول کشید بعد از حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه هراسد، میگه که این خسارت جزئی بوده. صحبت دیگری که آقای ترامپ مطرح کرد درباره قاسم سلیمانی بود، دلیل کشته شدن او، کسی که آمریکا او رو بزرگترین یا مهمترین تروریست دنیا میخونه و میگه که او مسئول کارهای بد بسیار زیادی بوده در نقاط مختلف خاورمیانه. آقای ترامپ همچنین به این اشاره میکنه که در ایران همچنان مرگ بر آمریکا میگن، و از سابقه دولت قبلی که میدونیم آقای ترامپ خیلی منتقد توافق هسته‌ای است که حال ازش خارج شده، میگه که حتی اون موقعی که توافقم به دست اومد اینا مرگ بر آمریکا میگفتن. آقای ترامپ همچنین به موضوع اعتراضات آبان ماه خیلی کوتاه پرداخت، عددی رو درباره کشته شدگان مطرح کرد که ما پیشتر فقط از خبرگزاری رویترز این خبر رو میشنیدیم. آقای ترامپ با رقم 1500 کشته در این سخنرانی به کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اشاره کرد، عددی که مثلا برخی سازمان‌های حقوق بشری بین 300 تا 600 نفر اعلام می‌کنند. از سوی دیگه همچنان رئیس جمهوری ایالات متحده از گفتگو صحبت میکنه و از تمایل به صلح صحبت میکنه. میگه که اگرچه 4+1 کشورهایی که هنوز با ایران در برجامی که دیگه بسیار شکننده شده این روزها باقی موندن، اینا باید برجام رو ترک کنن، بیان به آمریکا بپیوندن و برای دستیابی به یک توافق بهتر تلاش بکنن. صحبتش اینه که میگه ما میخوایم که ایرانی شکوفا باشه، ایرانی باشه که متحدانی داشته باشه در دنیا، و در این حال از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، که اون هم از جمله موضوعاتی است که آقای ترامپ خیلی بهش منتقده درباره میزان بودجه‌ای که صرف میکنه، کارهایی که میکنه، از ناتو میخواد که خیلی بیشتر در خاورمیانه فعال باشه. و در نهایت باید گفت که آقای ترامپ این سخنرانی خود رو که خیلی ها منتظر بودند که بشنوند که شاید آینده خاورمیانه با این سخنرانی رقم بخوره اگر که آمریکا تصمیم دیگری به غیر از این تصمیمی که آقای ترامپ الان اعلام میکنه بگیره، آقای ترامپ گفتش که آمریکا آماده است برای هر کسی که به دنبال صلح رو در آغوش بکشه و دنبال صلح باشه. در عین حال البته گفت که ایران تا موقعی که آماده این اقدامات نباشه همچنان با فشار حداکثری و موضوع تحریم ها مواجه خواهد بود.
اضافه کنم که در این حال آقای ترامپ تاکید کرد که زمینه‌های همکاری با ایران همچنان در منطقه وجود داره، از جمله مسئله داعش رو مطرح کرد و همینطور مسائل دیگری که میتونه بین دو کشور وجود داشته باشه. سپاسگزارم از تو. هانا کاویانی بود همراه ما که مروری کردیم با او در بر سخنان آقای ترامپ، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا. در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
در مورد گریه کردن آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی و دیدن اشکان روان این دو شخص، واقعا قلب هر انسانی رو به لرزه در میاره، ولی متاسفانه به نظر من این اشکای تمساحی این دو نفر به خاطر کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نبود، بلکه آقای خامنه‌ای و آقای رئیسی گریه می‌کردند که واقعیت خودش نشون داده که این جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی قبل از کشته شدن حاج قاسم سلیمانی نیست.
با سلام،